سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء فبمهدينا تقطع الحجج فهو خاتم الأئمة ومنقذ الأمة ومنتهى النور. بمهدينا أرواحنا له الفداء خاتم أئمة است، منقذ أمة است. دنبال کی هستی؟ دنبال چی هستی برای نجات؟ منقذ امت ولی از ارواحنا له الفداست. هر کسی به هر جایی رسید از توسلاتش به ولی از ارواحنا له الفدا رسید. و منتهى نور، همه ما نوریم، او منتهى نوره. کسی که میخواد نورانی بشه، قلبش نورانی بشه، فکرش نورانی بشه، زندگیش نورانی بشه، چاره ای ندارد که به ولیعصر مرتب توسل کند. ایام متعلق است به وجود مقدس و ملکوتی سید مظلوم غریب عالم. ارواح العالمین له الفدا تعجیل در امر فرج نورانیش صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد.
بحث در مورد ثمره مسئله زد بود. ایشان فرمودن اهم و عمدش اینه که قائل شدن به صحت زد. الان بنده خدا صحت زد، زد عبادی. اگر قائل نشویم، اگر قائل نشویم به اقتضا، قبول نکنیم امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست. وقتی دیگه ما نهی مولوی نداریم، خب این ضد عبادی برای چی باطل باشه؟ میشه صحیح. و قائل شدن به بطلان ضد عبادی اگر قائل به اقتضا بشویم. بعد ایشان فرمودن که ارجحیت الواجب علی ضده الخاص العبادی تتصور فی اربعه موارد. چهار تا رو فرمودن، اینا رو عرض کردیم. بحث در عبارت مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه بود. در شماره یک دو نکته عرض شد تا اینجا. نکته سوم آن که ایشون فرمودن علی هذا فمن کان علیه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا. این عبارت ایشون که ظاهرا بیان نظر خود ایشانه، این از عجایب انذار ایشانه. چرا؟ چون دیروز برای شما نوشتیم ایشون صفحه 109 خودش تصریح کرد که قضاء فوائد فوری نیست، فوری نیست، مفهوم داره، مفهوم نه اون مفهومه که تو اصول میخوندیم، یعنی لسان داره، گویش داره، فوری نیست، یعنی شما میتوانید اعمال دیگری رو قبلش انجام بدید. اعمال دیگری رو انجام بدید یعنی چی؟ یعنی اعمال غیر حرام، یکیشم مستحبات است، یکی از مستحبات نوافل است. خب اگر ما قائل بشیم به غیر فوری، بعدش هم از اینجا بگیم لا تصح منه نوافل، این کوفته و ریشبهنه، این با این مبنا اصلا جور در نمیاد. بله، مگر اینکه بگیم ایشون اینجا که این خلاف ظهور عبارته، از هیچ جای عبارت ایشون نمیتونیم دراریم که ایشون داره میفرماد که بنابر نظر کسایی که قضاء فوائد رو فوری میدانند، بله بنابر اون نظر جا داره این حرف، گفتنی هست، ولی این خلاف ظاهر عبارته. ولی شاید بگیم مد نظر ایشون این بوده، چون شما هم در شرح لمعه خوندید هم در کتب فقهی ما مذکور است، تا اونجایی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در متاره جلد 1559 و 560 می نویسه کثیری از قدما، بعد اسم میاره سیدن شیخن که علاما حکی انهم ذهبوا الی فوریت قضا. بله بنابر این مبنا باز این گفتنی هست، جای بحث داره، ولی بر مبنای خودشون که صفحه 119 فرمود قضای فائت فوری نیست، این واقعا از عجایب فروعات است. یعنی کسی که نماز قضا داره هیچ نافله‌ای نمیتونه بخونه، هر نافله‌ای بخواند این باطل است، این نتیجه این فتوا میشود دیگه، فلذا این رو تلقی به قبول از ایشان نمی‌کنی. نکته آخر چشم، نکته آخر این است که اگر رفقا رجوع بکنن به صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 3 367، ایشون از کسایی است که فائل شده تضاهم بین واجب و مندوب مطرح است، 4 صورت هم دارد. بعد از اینکه اون 4 صورت رو میگه، حکم اون 4 صورت رو میگه، آخر 369 می نویسه فظهر ان کلام المصنف هنا فی غیر محله، من گفتم تضاهم رو 4 صورت هم کردم، ولی این بیانی که مرحوم مظفر در عبارت داشت که لا یصح الاشتغال بالنافله مع حلول وقت الفریضه، چنانچه نوشت مع حلول وقت الفریضه، بفرماید این کلام کلامی است فی غیر محله و نادرست. بفرمایید. بله روزه دلیل خواست، و کسی که روزه قضا دارد هرچی استحبابی بگیرد خدمت شما عرض شود که جایگزین همون می شود. بند روزه دلیل خواست، روزه خواست، خب دیگه به هر صورت مولا جان ممکنه ایشون گرچه صفحه 109 خودش فرمود که قضاء فائت خدمت شما عرض شود که واجبه، مثلا همین دیگه میگم، داشتم همین جواب میدادم، عرض کردم گرچه اونجا فرمود غیر فوری، ولی شاید یادش رفت، شاید هم به این جهت باشد که اینم درستش کنیم به یه نحوی، بگیم این آقا علائم مرگ برش ظاهر شده، کسی که علائم مرگ برش ظاهر میشه این دیگه قضا در حق او میشود مزید،
حالا این نافله بخواند یا قضا بخواند،
وقت طبق این درست بشه. ولی تمام مشکل این بود که ایشون تو اینجا اینجوری طی نکرد. فلذا عرض کردیم واسه حل بالام شیخون الاستاد دامزلو فرمود محدود وقت الفریضه رو خط بزنید، بکنید معذیق وقت الفریضه، تا اون وقت این بشه از مقوله چی آقا؟ از مقوله تزاحمی. تو آخر وقت تزاحم بشود بین اصل صلات با نافله، اون 4 دقیقه آخر، اون 3 دقیقه آخر. اینجا هم بگیم ایشون مد نظر، یعنی اینجا هم درست کنیم، بکنیم به کسی که علائم مرگ برای ظهور پیدا کرده، حالا این بخواد نافله بخونه در حالی که قضا بگردنشه، خب این نافله صحیح نیست. این بشود این هم ولو به مبنای غیر فوریت، مثل اونجا که زیغش کردیم اینم زیغ بکنیم، خب این مبنا میشود مبنای درست. دیگه بیشتر از اینا رو من دیگه با مرحوم مظفر ارتباط روحی ندارم که از ایشون رو احضار کنم ببینم چی مد نظرشون بوده. اگر شما جور دیگه میتونید دفاع کنید من استفاده میکنم. جور دیگه میتونید دفاع بکنید خدمت. اما دومین مورد و ایشون نوشت ضد عبادی واجبن ولکن نهو اقل و اهمیتن اندشاره. دقت بکنید به مثالی که ایشون زد. مثالشون چی بود؟ انقاذ نفس محترمه بود. خود ایشون تو صفحه 109 دیروز این مثالی که نوشتم تو فکر کردم میرسم به هر عبارات ایشون از 109 نوشتن. خود ایشون قائل شد که انقاذ قریب واجب فوریه. خب این که میشود از مصادیق شماره 3. این جدا نیست. شماره 3 مزیق رو ایشون در معنای فوری به کار برد. اجتماع قضای دین واجب فوری بود. ازاله نجاست واجب فوریه، کم که انقاض قریب واجب فوری. این که از مصادیق شماره 3. نگیدین از مصادیق شماره 3 نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه تو شماره 2 نوشت ولکن نه اقل و اهمیتن اندشاره. و حال آنکه در مثالایی که تو شماره 3 نوشت صلات بود، که صلات مثلا ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، این اکثر اهمیتن است. عرض کنم این دیگه چه فرمایشی؟ برای اینکه این شماره 2 بشه و اون شماره 3 بشه. اولا که ایشون تو شماره 3 نوشت و ان کان الموسط اکثر، ننوشت لزوم این که موسط اکثر اهمیت باشد، اینو که ننوشت، نوشت و ان کان الموسط اکثر اهمیت، با ان آورد و ان کان، لزومتی که تو 3 نداشت. ثانیا اصلا بحث سر اقل و اهمیت و اکثر اهمیت نبود، اصلا رو این چیزی نمیچرخد در این استدلال. فلذا شماره 2 از مصادیق شماره 3 است. شماره 3 و 4 همونی است که اصولی ها بهش پرداختن، گفتن این بحث یادم امام رو ببینید، آیتونی رو ببینید، ناینی رو ببینید، اصفهانی رو ببینید، آدرسایی که من امروز میدم ببینید، اینا همه فرمودن این بحث یا در مورد مزیق و موسع مثل همون مثالایی که ایشون زد، ازاله نجاست و صلات، اداء دینی که عجلش رسیده اونم طلب میکند با صلات، یا مزیق و مزیق است، مزیقین در مورد مزیق و مزیق است. دقت کردید؟ مثلا مثل صلات آیاتی که به گردنش اومده، این داره مثلا شرایطش از بین میره، ازاله نجاست هم اومده، هر دوتا مزیق و مزیق. اونجا این حرفا معنا داره، تزاحم پیش بیاد باید ارجح رو انتخاب بکنیم. با این فرمایشات ایشان دورم که ما وارد سه کردیم، سه و چهار محل بحثه. اما شماره 4 مثالی که ایشون تو شماره 4 زد این بود، نوشت اجتماع و سفر منظور فی یوم معین، این آقای مکلف بیاد
با اینی که نرد کرده بود در روز معین سفر کند و نتیجه سفر کردن این است که نمی شود روزه گرفت، در سفر که کسی نمی‌تونه روزه بگیرد که اما استثناء رو شمل کنید، در سفر حالت عادی که جزون استثناء نمی‌شود، بیاد چیکار بکنه؟ بگه آقا ما یه خصال کفاره افطار عمدی هم داریم، بیاد این روز رو روزه بگیرد، یعنی سفر نکنند.
شو فرمود اگر ما گفتیم امر به شی مختزی نه ضد عام خاص هست، ضد بل ضد خاص هست، این روزه می شود چه آقا؟ روزه باطل. اما در مورد این مثال، آیا این مثال هم مثال تزاحمی است؟ آیا خصال کفاره روزش ولی بخواد روزه را انتخاب بکنه نسبت به روزه این دستش باز نیست؟ حالا اون روز رو بره سفر، فرداش رو روزه بگیره، اون روز رو بره روزه، این هم مقوله تزاحمه. تو تزاحم مولا به شما میگفت عزل نجاسه فوراً، از طرف این مولا سلم به شما گفته بود. حالا خواستید ببینید میتونید ازاله نجاست رو ول کنید، صلات رو بچسبید، این صلات میشه صحیحی یا نه؟ ولی اینجا از این مقوله است. باز یه عده تو مثال ایشون خدشه کردن، مثلا این مثال به درد نمیخوره، مثال ایشون باید دستکاری کنیم، این مثال یه کاری بکنیم که زیر بشود، با فرض اینکه بخوایم تزاحم بسازیم ها، نه با اون حل بند دیروز شماره یک رو. حل بند دیروز در شماره یکی بود که بگیم این مکلف به سوء اختیار خودش سفر منظورش رو گذاشت کنار، روزه گرفت. این بحث مطرح میشه، آیا این روزه صحیح است یا روزه صحیح است؟ ولی اینو بخوایم تداهمی پیش ببریم، گفتن این مثال تمام نیست، باید یه کاری کنیم این مزین بشه که این تداهم پیش بیاد. چیکار بکنیم مزین بشه؟ یه کاری کنیم بکنیم این رو نزدیک به روزه ماه مبارک رمضان سال بعد، رمضان سال بعد این نزدیک سفر بره روز معین. حالا وضعیت یه جوری شده که ماه رمضان هم داره میاد سال بعد، ماه رمضان سال بعد، خب این روزش هم باید بگیر که اون وقت تداوم پیش بیاد، این بشه از مقوله مثل عدل نجاست و سله، از اون مقوله بشه نظیر او بشه، مثل رو اشتباه گفتم، نظیر او بشه. همین آقایون گفتن از یه چیزی هم نباید افلت کرد، دیروز نوشتم از خودشون، اونا که نوشته بودن پای تخته و اینکه بسام استفاده کنن، شما ذهنتون تیز بشه، ایشون خودش تصدیق کرد صفحه 92 بود، صفحه 92 فرمود کسی که خصال کفاره دهدشه میخواد روزه بگیره و شرط روز روزه بگیرن. اینم یادمون نره، شرط روز یه روز روزه گرفتن به تو فایده ای ندارن، مشکل او رو حل نمی کنن. مثال ایشون خصال بود، خصال کفاره افطار عمدی و شرط روز روزه بگیرن. پس بعد این مثال رو یه جوری درست کنیم که همه اینا با همدیگه بسازن. چارش چیه؟ چارش این است که بگیم این نذر کرده به این که 60 روز قبل از ماه رمضان، دو ماه قبل از ماه رمضان، حالا روزش هم روزیه بره سفر. از طرفی هم ماه مبارک رمضان سال آینده 60 روز دیگه میرسه، وقت اینم بعد از امروز شروع کنه به روزه گرفتن و این میشه از این قبیل. پس باید اینو اینجوری درست کنیم، 60 روز دو ماه قبل از ماه رمضان این نذر سفر کرده، اون 60 روز قبله، روزه که 60 روز قبله ماه رمضان سال. بعد از طرف میان ماه رمضان داره میاد، اینم 60 روز وقت داره، خب کفاره شون که باید 60 روزه باشد، 60 روز روزه باشد، وقت این بشود نظیر عدل نجاسه و سله تزاحم پیش بیاد. حالا بگیم چی کار باید بکنه؟ این هم برای این چهارم چی فرمودید؟
کفاره روزه هم لازم نیست که حال مارندون وعدی بگیریم، قضاشو لازم نیست حال مارندون وعدی بگیریم. اگه نگیریم خودش کفاره بگیریم، یعنی ست روزه یک طرف پنج روزه یک قضا بکنه، سی ست روزه باید بگیره تا سال بگیریم.
بله بابا جونم، اگر پنج روز عمدن بخوره بله بابا جونم،
اگه
شیش روز بخوره
دیگه از یه سال
هم میگن بزنه بالاتر باید بگیره. چه استبعادی میکنید؟ همه اینا رو شعاره گذاشته بازه اینکه کسی عمدن نخوره. بله همه اینا رو گذاشته، نه اینکه عمدن بخوره و بعد بگه حالا من گیر کردم خدای سال که بیشت شد برنیم جونت در و دندت نه، من اینا رو گذاشتم که تو نخوری عمدن میخوری، بعد میگه به من میگه حالا سال که 365 روزه. خودش باید مشکلش رو حل کنه. الا امتناع بل اختیار لا ینافل اختیار. بعدش تازه حالا شما فرض کنید که به این مبنا، حالا من الان تمام انظار فکری تو اینجا تو ذهنم نیست، حالا فرض بفرمایید این نظر که هست، حالا تو این نظر، حالا اگر یه قولی بود خب دیگه، اگر قولی نبود حالا این فرض کنید که یه روزش عمدی خورد، حالا نرسونید به شیش رو، که به این نظر که میگه آقا باید قبل از مارمزان سال بعد این رو بگیرم، بعد از باید این رو درست کرد. حالا یه روزش هم که آیست ترواتی باشد و بابا جون به اصلاد اگر کسی میخواد تراهون دو درست به نظر تراهون بیش بره باید بینش بکنه.
من میخواستم این مثال کفاره خطاب چون وقتش آزاده جمله که مدرد و هر موقع گرفتی یه رو همون یه روزم از تاییه اینجور نیستش داست، یه یه روزش هم باید متطابق باشه، ولی اینجور نیست قبل ما چون محدودیت نداره.
دیگه من به خاطر همه میگم این آقایون کردن 60 روز مانده به ماه رمضان که دیگه مجبوره، نمیتونه بگه 31ش الان متطابق میگیرم 30 تاشم بقیه‌ش هم
شما کفاره این افطار
هم می‌کردید
تا آخر
عمر
یه بار این
کارو
انجام بدید، لازم نیست.
خب شما بهش اضافه کنید علائم مرگم بهش آمد.
مثلا علائم مرگم بهش آمدی که دیگه مثل وضعیت این بشه. خب علائم مرگم بشه. به هر صورت واسه اینکه تداوم بشه بعد یه جوری زیغش کنیم. حالا شما هی میگید قید بزنیم، خب بهش قید می‌زنید. دقت کردید که مثلا چی؟ بله قرار بودش که تو شماره 4 مخیر باشه در مقابل تعیینی. دقت کردید تأخیر رو باید یه جوری درست کنیم، این است که ایشون مجبور شد بره سراغ مثال خساله کفاره. حالا به هر صورت مثال ها آنچنان مثال های جالبی نبود، دیدید که یه خدشه های اینجوری داشت، شما بیشتر تأمل کنید، من دیگه وقت این رو ندارم. ضمن این که به تمام این نکات اضافه کنید اون چه که ایشان صفحه 312 دو خط مونده به آخر صفحه دارن، اونجا می فرماید که مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه، محقق کرکی در جامع المقاصد که حالا برسیم آدرس رو در مدن کنیم، ایشون خواسته یه بحثی رو حل بکنه. لکن ذالک فی خصوص تزاحم بین الواجبین الموسع و المزیق دون تزاحم بین الاهم و المهم المزیقن. ببینید این نشون میده که ایشون هم تو ذهنش همون بیان مشهور بوده که تزاحم یا بین موسع و مزیق یا بین مزیقینه، فلذا این مثالا رو باید یه کاری کرد دیگه. دقت کردید؟ حالا دیگه اینجا ایشون چجوری احوالش بوده و چی تو ذهنش بوده دیگه این مقدار و متوانایی نداریم که بفهمیم. خب من هرچی باید بگم تقریبا اینجا عرض کرد. اما بریم سراغ ادامه باید. ایشون فرمودن که آیا این رو به عنوان ثمره گفتن. قبل از اینکه ادامه بدم این آدرس ها رو ببینیم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در متاره جلد 1559 میفرماید ثمرات این بحث. ثمره اول رو میگه، ثمره دوم همین است که ایشون فرموده مرحوم مظفر. اونجا مینویسه از ظاهر ان هذه الثمره من المسلمات بین اکثر الاصحاب سیما القدماء منهم کما یظهر من تتبع کلمات هم و فتاوی هم فی ابواب الفقه کما فی باب قضاء صلات. چون به مبنای مشهور متقدمین قضاء صلات خیلی واجب فوری بوده، بعد خودش صفحه 563 میرسه بالجمله بعد از اینکه بحث میکنه اینجا متاره دیدنیه، از متاره اینجا صرف نظر نکنید. بالجمله لا ينبغي للمتأمل المنصف التأمل في الثمرة المزروعة، این جای شک و شبهه نداره این ثمره، دوباره دلش طاقت نمیاره. 564 هاذه الثمره على الظاهر لا اشكال فيها، میپذیره شیخ انصاری، البته علل مبانی دیگه، با تحفظ بر مبانی. شما هدایت المسترشدین رو ببینید جلد 2269 ایشون هم مبسوط بحث میکنه. به نفع مرحوم مظفر یه عبارتی از هدایت المسترشدین بخوانم. می نویسه عمدت و مافر علی ذلک هو الحکم به فساد ضد و عدمه اذا کان عبادتا سواء کانت واجبتا او مندوبتا. مندوبرم مرحوم محمد تقی رضوان الله تعالی علیه آورده، اونجا میتونید ملاحظه فرمایید مبسوط بحث کرده. و سید علی رضوان الله تعالی علیه حاشیه معالی جلد 3 664. یه ثمره سوم دیگه هم مرحوم شیخ انصاری آورده که اونم میتونید ببینید. اگر اینا نیوردن یا اشکال دارن تو اون ثمرات، یا اینکه اون ثمرات اصولی نمیدانن و فقهی میدانن، دقت کردید؟ ثمره فقهی محض میدانن. خب حالا ایشون فرمود آیون به عنوان عمده ترین و مهمترین ثمره این رو فرمودن، صحت ضد عبادی اگر قائل نشویم به احتضار، بگیم امر بشه مقتضی نه از ضد خاص نیست، اگر قبول کنیم که امر بشه مقتضی نه از ضد خاص نیست، این ضد عبادی میشه صحیح. ولی اگر گفتیم امر بشه مقتضی نه از ضد خاص است، اینجا می شود بطلان این ضد عبادی. ایشون می فرماید این خدمت شما اساس ثمره دو تیکه دارد، البته من به برای حل عبارت ایشون میگم یه قسمت صحتی دارد یه قسمت بطلانی دارد. بدانید که هر دو قسمت نیاز به مکمل دارد، باید بهش چیزی اضافه کنید. من قبل از این که بگم ایشون چرا رفته به سمت این که این دوتا رو اضافه کند، یکی به قسمت صحت، به قسمت صحت امر دوم رو اضافه میکنه، به قسمت بطلان امر اول رو در عبارتش اضافه میکنه. قبل از این که بگم چرا رفته و چه بیانی داره در اون اضافه ها، عرض بکنم ریشه این حرفایشون تو کجاست، حرفایی که میخواییم بخونیم. مرحوم شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه در کتاب زبدت الاصولش، من خود زبده رو مستقیم ندیدم، دقت کردید، ولی از سید علی نقل میکنم، سید علی جلد 3 764 که مبسوط راجع به قول شیخ بهار بحث کرده، چون قول شیخ بهار دیگه در تمام جلسه خارج آمد، الان در تحقیق ما موجوده، در معاذرات های خویی موجوده، در فواید موجوده، در نهایت الافکار نهایت الدرایه موجوده. یه عبارتی نوشت اینه، من به نقل سرعلی نقل میکنم، لو ابدل النهی عن ضد الخاص به عدم الامر بهی فیبطل لکان اقرب. ذیل بحث این که آیا امر بشه مقتضی نه از ضد خاص است اینجوری نمیشه، گفت اگر به جای نه از ضد خاص اینو بگیم، بگیم عدم امر به ضد خاص که در نتیجه این ابدال ضد خاص بشود باطل، این بیان اقربی است در باب ضد خاص. به جای نه از ضد خاص بگیم عدم امر به ضد خاص، در نتیجه وقتی امری نداشتیم به ضد خاص، ضد خاص باطل است، این قول تو باب ضد خاص اقرب است. با این عبارت خاص چی بگه؟ با این عبارت خواست بگه اصلا این بحث ثمره ندارد. بحث از این که شما بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است بی ثمره است. چرا بی ثمره است؟ گوش کنید، دارم چرایی این دوتا اضافه مرحوم مظفر عرض میکنم و خدا میدونه که چقدر به درد درس خارجتون میخورم. چراییش گفت بی ثمره است. چرا بی ثمره است؟ فرمود ببینید یه عبارتی دیروز خود مرحوم مظفر نوشت که گفتم زیرش خط بکشید. نوشت ببینید بین اون واجب مأمور به با این ضد عبادی تضاهم صورت میگیره. وقتی تضاهم صورت گیره واجب ما ارجح است، اهم است و این ضد عبادی مهم است. حد کردی؟ امر به ارجح میشه فعلی منجز و امر به این ضد عبادی میشه شعنی، دیگه امری ندارد بالفعل، بدون امر است. اینو خود مرحوم مظفر هم بهش تصریح کرد، بدون امر است، امر شعنیه، فعلی منجز در حق این مکلف نیست. ایشون میفرماید شما چه قائل به اقتضا بشید چه قائل به عدم اقتضا بشید، چجوری میخواید بگید که این صلات صحیحه؟ این صلاتی که مکلف میخواد بیاره این عبادیه، داری رو ضد عبادی بحث میکنید. عبادی قصد قربت میخواد، قصد قربت قصد امتثال امر میخواد، و حال آنکه چه قائل به اقتضا بشید چه قائل به اقتضا نشید در اثر تضاهم ضد عبادی امر ندارد. فلذا بحث بی ثمره است. بی ثمره است یعنی این، یعنی چه قائل بشید به اقتضا چه قائل بشید به عدم اقتضا، باید قائل بشید به بطلان صلات. چرا؟ به خاطر که این صلات ضد عبادیه، عبادی قصد قربت میخواد و در اثر تضاهم شما امری ندارید تا بخواد قصد امتثال امر بکنید تا صلات عبادی بیارید. درکه؟ فرضو گفت بی ثمره است. مرحوم مظفر که شماره دو تو امر دوم وقتی میخواد صحت این ضد عبادی رو درست بکنه نمیگه ناظر به شیخ بقا دارم صحبت میکنم، ولی در حقیقت جواب به این اشکال شیخ بقاست. بقید کردی؟ امر دوم جواب به این شیخ بقا. من از اطلاعات قبلی شما استفاده کنم، به نظر تو مرحوم مظفر چی کار میکنه واسه اینکه اینو جواب بده با اطلاعات قبلی تو؟ آفرین، همین که خوندی صفحه 295 خودشو کش، گفت بابا جون عبادیت امر نمیخواهد، نمیخواد، ارتباط و اضافه کافیه. حالا اینجا میگه اگر میخواید قائل به صحت ضد عبادی بشی باید مبنای منو داشته باشی نه مبنای مشهور. اگر مبنای مشهور رو داشته باشید، مبنای معروف رو داشته باشید که میگفتن عبادیت به قصد امتثال امر است، حرف شیخ بقا تمامه، این بی ثمره میشه، بی ثمره میشه. ولی اگر مبنای منو قبول کردید که گفتم نه برای عبادیت امر نمیخوایم، صرف محبوبیت کافی است و شما میدانید مولایی که امر به سله کرده سله براش محبوبه، صرف محبوبیت کافی است، مطلوبیت ذاتی کافی است، فلذا این عمل میشود صحیح به همین راحتی. خط کردید؟ پس در حقیقت این امر دوم ناظر است به این اشکال شیخ بها که قشنگ توضیحش دادم. اما امر اولش چطوره؟ ناظر به استادش ناینیه، ناینی که دیگه اینو تو عبارتشون اوورده، ولی نه به این نحوهی که من میگم. ناینی در فوائد و در اجور به تبعش آقای خویی هم همین نظر رو دارن. مرحوم ناینی میفرماد که چه قائل به اقتضا بشید چه قائل به اقتضا نشید درست بالعکس شیخ بها این نماز نمازی صحیح. چه قائل به اقتضا بشوید چه قائل به اقتضا نشوید، این صلات صلات صحیح هست. یعنی در حقیقت اینم به یه نحوی بی ثمرگی این مسئله است. منتها شیخ بها میگه بی ثمر است چون در هر صورت این نماز باطل است. ناینی میگه چه قائل به اقتضا بشی چه قائل به اقتضا نشی این نماز صحیح است. یعنی به یه عبارت دیگه این بی ثمره. صلاة در هر حال صحیح است. چرا؟ اگر قائل به اقتضا نشی به روشن دیگه صلاح صحیح. ولی این نمان کلام اگر قائل به اقتضا شدیم که نه یه مولوی خورده به این صلاح که چجوری صحیح هست؟ میگه آها صرف قائل شدن به اقتضا سبب نمیشه بگید نماز باطل است. این یه مکملی میخواد که دیروز آبدی تو هر عبارتش اینو اضافه کرد. باید قائل بشیم که نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد است و حالان که نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست. فلذا چه شما اقتضایی بشید چه عدم اقتضایی بشید این نماز صحیح هست، چون هیچ وجه برای بطلان وجود ندارد. چرا؟ چون این نهی مولوی که از اقتضا ولو به قبولش به دست می آید نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست. اون نهی مولوی در عبادات مستلزم فساد است که نفسی باشد، حالا که این نهی نیست غیری فلزا مستلزم فساد نیست. این امر اول رو مرحوم مظفر تشکیل میده واسه جواب دادن به ناینی، برای جواب دادن به ناینی. یعنی در حقیقت میخواد این مرمه استادشو بزنه بگه چرا نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد است. اینو موقعی که داشتم میگفتم از گفتم یا نیست گفتم؟ نیست گفتم، از نوشتم. خب نهی مولوی غیری در عبادات بخواد بگه مستلزم فساد است، پس بحث ثمره داره. این چراییت امر اول و امر دوم. حالا چراییتش گفتم، حالا درستش ایشون می فهمد که تو اون قسمتی که گفتیم بطلان صلات مشهور گفتن، گفتیم دو تیکه داشتیم ثمره، تیکه صحتی تیکه بطلانی. حالا اول تیکه بطلانی، آیون گفتن اگر قائل به اقتضاء ضد خاص بشویم این نماز میشه باطل. میگیم به طور کلی درست نیست، این باید یه چیزی بهش زمینه بشه. چی بهش زمینه بشه؟ و قائل بشیم به این که نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد است. وگرنه اگر شما گفتید نه در عبادات مثل معاملات مستلزم فساد نیست مطلقا، چه در غیری چه در نفسش، یا مثل استادم ناینی و آقای خویی شدید گفتید نه مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست، فقط نهی مولوی نفسی مستلزم فساد است. بله دیگه این ثمره بار نمی‌شود. کدوم حقه؟ میگه خب باید این رو بذاریم تو امر پنجم، سال دیگه براتون بگیم. ولی من یه مقدار عجولم، استعجالم، اینجا میگم حق با استادم ناینی نیست. و یه تعبیر بسیار سنگین که از مرحوم مظفر این تعبیر به دور است. ایشون هر وقت از ناینی اسم برد اعاظم مشایخنا اسم برد، اینجا هم اسمی بر اعاظم مشایخنا، ولی وقتی فرمایش استادشو میگه میگه این لیسه بشنی و این تعبیر میدانید که بسیار تعبیری سنگین. یه وقتی آدم میگه این حرف باطل است، ولی یه وقتی میگه لیسه به شیئن این دیگه یعنی که دیگه خیلی بعضش خراب. خب به این مقدار ببینید. ولیکن هذه
پوشش حاضهی خلاصت و بیان ثمرت المسئله مع بیان موارد ظهورها ولیکن حاضر مقدار من البیان لا یکفی فی تحقیقها فإن ترتبها و ظهورها یتوقف على امرین امر اول مربوط به قسمت بطلان است ناظر به استادش امر دوم ناظر به شیخ بقا و مربوط به قسمت صحت است الاول امر اول القول به ان النهی فی العباده یقتضی فسادها فساد عبادت رو حتی نهی غیری تبعی نیستش آقای خانی عزیزم دقت کردی؟ ایشون میگفتش که مرحوم مظفر قبلا نفرمود نهی غیری غیری رو شما به عبارت اضافه کردی بهش گفتم مرحوم مظفر تصریح داره اینم تصریحش حتی نهی غیری تبعی وقتی داشت نهی رو میفرمود اونجا فقط کلمه تبعی رو آوردیشون گرچه من به ایشون عرض کردم اونجا تشبیه کرد به باب مقدمه واجب و اونجا گفت غیری ولی ایشون یه مقدار هنوز برای سنگین بود ولی اینجا دیگه تصریحه این نه غیری طبعی است به ان النهی فی العبادت یقتضی فسادها حتی نهی الغیری طبعی چطور باید این رو اضافه کنیم تا قائل بشیم به بطلان بر چی باید این اضافه بشه این امر لأنه اذا قلنا به ان النهی مطلقا غیری نفسیش تبعیش اصلیش لا یقتضی فساد العباده یا بگیم یا قلنا به ان النهی لا یقتضی فساد خصوص نهی تبعی در این صورت و خصوص نهی تبعی لا یقتضی الفساد به ان النهی لأنه اذا قلنا به ان النهی مطلقا یا به ان خصوصا نهی تبعی بله اینو عطف بکنیم به خود نه اذا قلنا به ان خصوصا نهی الغیری غیری تبعی اینجا هاشو غیری هاشو انداخته نباید بیاندازه نکته مهم رو غیری بودنشه یا بگیم خصوص نهی غیری لا یقتضی الفساد فلا تسر و ثمرتو ابدا حق میشه با استادم نایینی چون در هر صورت میشود این صحیح و هو واضح واضح هست لأن ضد العبادی هین ازن یکون و صحیح ها عدم ظهور ثمره واضح هست چون ضد عبادی هین ازن هین این که قائل بشیم لا یقتضی فساد عبادت یا قائل بشیم خصوص نهی غیری تبعی لا یقتضی الفساد یکونو صحیح هم سواء قلنا به نهی عن الضد ام لم نقول چه اقتضا رو قبول بکنیم چه اقتضا رو قبول نکنیم اگر بگیم اقتضا دارد منتها قائل بشیم نهی مولوی غیری مستلزم فساد نیست پس این نماز باید بشه باطل فلذا چه اقتضا رو قبول بکنیم چه نکنیم این میشود صحیح والحق ان النهی فی العباده حالا نظر شما کدومی که از این دو قول هست والحق ان النهی فی العباده یقتضی فسادها حتی النهی الغیری علی الظاهر و سیأتی تحقیق و ذلک فی موضعی انشاءالله تعالی صفحه 356 ولیکن شما شب به 356 رجوع کنید ایشون میگه قبلا گفتم اونجا که داشتم میگفتم که استادم نائینی گفته نهی غیری مولوی مستلزم فساد نیست من اونجا گفتم که چرا مستلزم فساد است و چیزایی که اینجا میگه از اون صفحه به مراتب بیشتره دقت کردی حالا شب برید نکاتی که این صفحه ایشون داره از اون صفحه جایگاه اصلی بحث بیشتره خب و استعجالا فی بیان حاضر هم میگه ببینید کسایی که قائل شدن نهی مولوی غیری که بحث ما همینه نهی مولوی غیری در عبادات مستلزم فساد نیست ادله آوردن ولی بهترین دلیل دلیل اعاظم مشایخنا این آدم بزرگ این نائینی فرموده دلیلش اینه فلذا ایشون تعبیر میکنه اصلا یمکنن یقال
دیگه بزرگترین دلیلشون، گنده‌ترین دلیلشون این است که استاد اعظم من گفته، من همونو میپرونم دیگه به بقیه هم متذکر نمیشم. ناینی چی فرموده؟ ناینی فرموده ببین بابا جون، اینجا نهی ما نهی مولوی غیریه، نهی مولوی غیری رو بشکاف و فرقش رو با نهی مولوی نفسی ببین. نهی مولوی نفسی از جانب شارع کاشفیت داره. کاشفیت از چی داره؟ کاشفیت از این دارد که متعلق نهی یعنی منهی عنه، این درش مقصده ملزم است. مقصده ملزم است نفسی این کشف رو داره. ولی نهی مولوی غیری چطور؟ اینجا به چی نهی مولوی غیری خورده بود؟ صلات، ضد عبادی، ضد عبادی که صلات بود. صلات در متعلق سنده، در متعلق صلات مقصده ملزمه داره و چون شاربش هم کرده. نهی مولوی غیری غیریت رو مثل نفسی نپندار. غیری یعنی این فقط به همین مقدار، یعنی آقا این در تضاهم با یک واجب فعلی منجر به آن نهی خورده است. واسه چی؟ فقط به همین مقدار. الان فعلا بالفعل صلات را نیاور، مثلا ازاله نجاست را بیاور، ولی به هیچ وجه نهی مولوی غیری کشف از مفسده در متعلق خودش نمی کنه. شاهدش هم اینجاست که این سلت، سلت مفسده ملزمه درشه یا مطلعت ملزمه درش که شاربش ام کرده. خب پس نهی مولوی غیری که کش از وجود مفسده ملزمه در متعلق نمی کنه، اینو که نداره. بیریم سراغ خودش. سله در نفس خودش دارای مصلحت هست، مصلحت نفسی هست و مصلحت نفسی ملاک هست، ضابطه هست، برای اینکه شما میتوانید آن را با قصد قربت بیاورید، به نحو عبادی محققش کنید. اینم به نحو عبادی محققش میکنه، نمازش میشود صحیح. بله در نفسی نهی مولوی نفسی چون کش میکنن از مقصده ملزمه، چیزی که مقصده ملزمه داره شما چجوری میخواید با آوردنش متقرب بشید به خدا؟ اونجا میگه مستلزم فساد هست، مستلزم بطلان هست. ولی چون نهی مولوی غیری، غیریش اینجوری نیست، غیری کشف از مقصد ملزمه نمی کند. اولا وقتی خود این ضد عبادی رو میبینیم، میبینیم اینم که خودش مصلحت داره، خب به لازم مصلحت اینو میاره، این نماز میشود صحیح. من پارسال آیت الله عظمای سبحانی صفحه 71 ایشون یه عبارتی داشت تو بحث اقتضای نهی الفساد، نوش از سالس ان النهی ینقسم الی تحریمی و تنزیهی، نفسی غیری مولوی و ارشادی و ظاهر دخول الجمیع تحت عنوان البحث. من فکر کنم بالغ بر یک جلسه اینو درس دادم، بالغ بر یک جلسه. تمام مبانی ناینی، آقای خویی، امام و نظریات دیگران رو اووردم تا این یه خط رو دست بدم، اکتفاعاً به آدرسای اونجا. دیگه اینجا بیشتر از این تقدیم محضر نمی کنم، چون بیش از یک جلسه فکر میکنم اون طول کشیده، شاید یک ساعت خوده، یه روز تعطیلی هم بود اونجا رو دست دادم، یک ساعت خوده اون که بعضی از رفقا خارج از کلاس به من گفتن یعنی این یه خط بعد اینقدر وقت میگرفت، جا داشت؟ گفتم بله جا داشت. حالا میبینید اثرات جا داشتن اون یه خط رو، حالا ملاحظه بفرمید. و استعجالا فی بیان هذا الامر نشیر الیه اجمالا، فی بیان هذا الامر
که حق کدام است. نشیر و الیه اجمالا، به این ام اجمالا، البته اینجا میگه اجمالا ولی گفتیم در حقیقت شما صفحه 356 رو ببینید از اونجا مفصل تره. فنقول ان اسما یقال، چون از لسان اعاظم مشایخنا آمده دیگه، گنده ترینشون این حرفشه، گنده ترینشون رو که بزنم دیگه بقیه هم زده میشه. فلذا ان اقصا ما یقال فی عدم اقتضاء نهی غیری، غیریتش مهمتر است در این مباحث، غیری تبعی للفساد هو ان نهی الغیری تبعی لا یکشف عن وجود مفسدت فی المنهی عنه، کشف نمیکنه. و ازا کان الامر کذالک، اگر ام چنین است، چنین است که کشف نمی کند نهی غیری تبعی از وجود مفسده در منهی عن، فالمنهی عن باق علی ما هو علی. ما هو علی چیه؟ من مصلحته، من بیان، بر آن چیزی که بر آن چیز بود، چی بود؟ صلات بود، مصلحت داشت، من مصلحته بلا مزاحم لمصلحتی، هیچ مزاحم هم مثل مصلحتش نداریم، برای اینکه هیچ گونه مقصدی در مقابلش نیست. فیمکن التقرب فی، امکان تقرب در این منهی عن به نهی مولوی غیری هست، اذا کان اون منهی عن عبادتا، که فرض زمینه ما داریم رو ضد عبادی بحث میکنیم، اذا کان عبادتا یمکن التقرب فی به قصد ترک المصلحت المفروضه، با قصد کردن اون مصلحت مفروضه که در اون منهی عن به نهی، نمیندازم تو این کلاس هر چی درس دادم درست درس دادم، نمیانداختم منهی عن، اگر بیاندازیم هی میگیم این که منهی عنه که یعنی چه مصلحت داره، ولی اگر بگیم این منهی عن به نهی غیری است، اینها واسمون حل میشود. به قصد تلک المصلحت المفروضه در اون منهی عن انهی که به نهی غیری تبعی است. و هازا لیس بشیء، خیلی سنگینه این تعبیر، چرا چی به سر مرحوم مظفر اومده که دیگه اینجا اینجوری گفته؟ لیس این هیچی نیست، و این صدر من بعض اعاظم مشایخنا، من جمله فواید الاصول در همین بحث جلد 1 و 2 316 و 316 من جمله فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 456 457 اجود جلد 2 21 22 و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 5 صفحه 5 تا 7 صفحه 5 تا 7 به موسوعه شون هم جلد 44 صفحه 380، چون ایشون هم نظر استادشون آقای نائینی رو داره. خب مرحوم مظفر میگه من اینو قبول نمی کنم، نهی مولوی غیری هم مستلزم فساد است. گوش کنید ببینید چرا، گرچه پارسال من مبسوط‌تر از اینا درس دادم، چون آقای سبحانی هم فرمود اینا در بحث داخل است، همه اینا رو تو اون جلسه مبسوط‌تر دید با آدرس های مبسوط‌تر درس دادم، یعنی این اصلا بسی کسی که اونا رو بلد شده اصلا جای تدریس دادم. خب مستلزم فساد است، چطور مستلزم فساد است؟ ایشون میفرماید شما آخرین چیزی که گفتی چی گفتی؟ گفتی ببین این ضد عبادی دارای مصلحت ذاتی هست، اینم میتونه این عبادت رو که نیاز به قصد قربت داره به قصد این مصلحت ذاتی بیارد، این نماز بشه صحیح. مرحوم مظفر همینجا میزن، همینجا، یعنی اینی که تو آخر عبارت حالا به بیان مرحوم مظفر از استادش، فیمکن التقرب فی اذا کان عبادتا یمکن تقرب به قصد تلک المصلحه، همینو میزنه، میگه ببین بنده خدا برای اینکه یه ببین این حرف مرحوم مظفر مشخص میکنه که چرا اونجا گفت لیس بشیء، چرا بهش اینقدر سخت اومده، چراییتش مشخص میشه. میگه ببین برای اینکه یه چیزی عبادی بشه یعنی سبب تقرب بشه، صرف اینکه مصلحت ذاتی دارد کفایت نمی کند، صرف
ایشون با کلمه فقط تو عبارت میاره. فقط صرف مصلحت ذاتیه سبب تقرب نیست، اشتباه گرفتید، بلکه عمل نباید مبغوض باشد، نباید مبغوض باشه. اگر مصلحت ذاتیه دارد
ولی مبغوضه، کی میتونه با مبغوض مولا به مولا تقرب بجویه؟ ولی مصلحت ذاتیه دارد. من یه مثال عرفی برای شما بزنم. این مولا تو خونه به شما میگه فلانی برو بازار برای من میگو بخر، این دکتر گفته میگو، امر میکنه، امر مولوی، مصلحت ذاتی هم داره میگو خریدن. شما دارید میرید یوهی میبینید بچه مولا افتاد تو این استخر بزرگ داره خفه میشه. اینجا اگر شما بچه رو ول بکنید برید میگو بخرید، میگو مصلحت ذاتی داشت ولی این میگو خریدن مفقود مولا. میگه تو بچه رو دیدی داشت خفه میشد، ول کردی رفتی میگو خریدی؟ میگه مولا تو خودت امر مولوی کردی. میگه من کردم که کردم، این مصلحت ذاتیه داشت ولی این مصلحت ذاتیه اینجا مبتلا شد به نجات دادن بچه هم، گرچه مصلحت ذاتیه دارد ولی مفقود من شد تو این زمان. بله این مصلحت ذاتیه زمانی کارساز بود که در اثر اون تضاهم مفقود نمیشد، و حالان که اینجا صلاتی که دارای مصلحت ذاتی است در اثر تضاهم با ازاله نجاست مفقود شده، و با کدوم مفقود انسان میتونه تقرب بشه. پس شما مشکل رو با صرف مصلحت ذاتی حل کردید، صرف مصلحت ذاتی مشکل رو حل نمیکند. عمل نباید مفقود باشد و نهی مولوی قیلی، بابا مولویه، مولویتش که نباید بیندازی، نهی مولوی کش قیلی و قیلی باشن، ولی مولویه. وقتی نهی مولویه این کش میکنند از مفقودیت. شما خواهید با مفقود ولی مصلحت دارد، آره مصلحت داره، صلاته مصلحت داره ولی مفقوده، با مفقود میخواهید قصد تقرب بجوید. ببینید این تو ذهن مرحوم مظفر بوده که انقدر فشار اومده بهش، مثل حرف استادم لیسا به شیعه. ببینید این مقدار و هازا لیسا به شیعه چطور؟ لأن المدار فی القرب و البود فی العباده لیسا علا وجود المصلحت و المفسدت، فقط که شما رو همین دست گذاشتی استادم، رو همین فقطیت فکر کردی اینه عنصر مهم، در صورتی که این نه، فقط این نیست، این فقط رو شکافتن با صرفیت. فانه من الواضح ان المقصود من القرب و البعد من المولا قرب و بعد معنوی است، چیزیست که ما رو به مولا نزدیک بکنه، ما مطلوبش رو بیاریم نه مبغوضش رو. تشبیهن بالقرب و البعد مکانیه، قرب و بعد مکانی نیست که بگی آقا مولا تو این مصلحت داره تو هم باستش بیار سمت به مولا نزدیک بشون، نه یا تایمت از مولا دور بشون. این هم فرمایشاتیست که ایشون صفحه 355 هم دارن. نمیگفتم به جایی بر نمیخواد، چون ناینی هم هیچ وقت نمیگه که اینجا قرب و بعد مکانی مد نظره، احدی هم نمیگه، بچه طلب هم نمیگه، فضلم رسه به ناینی و امثال ناینی، هیچ کس نگفته اینجا قرب و بعد مکانی. حالا ایشون بسه اینکه مطلبش یه مقدار پیازدارش رو زیاد کنه، مثلا این حرفا رو هم اینجا زده. مادامی که فانه من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من المولا قرب و بعد معنوی است، تشبیها بالقرب بعد مکانی، ولی قرب و بعد مکانی نیست که صرف مصلحت و مفسده ذاتی مشکل حل بکند. مادامی که لم یکن شی مرغوبا فی، باید اگر میخواد مصلحت ذاتی کار بکنه فعل مرغوبا باشد نه مبغوب. مادامی که لم یکن شی مرغوبا فی للمولا، فعلا این فعلنش خیلی مهمه، و اینجا در اثر تضاهم فرض این است که نهی مولوی غیری آمده و نهی مولوی غیری کشف میکند از مبغوضیت نه مرغوبیت. مادامی که لم یکن شی مرغوبا فی للمولا فعلا لا یصلح للتقرب بهی الی، کجا میشه تقرب معنوی جز
محبوسش رو میاری بعد میگه میخوام به نزدیک بشم، بچه رو ول کردی رفتی گوش خریدی بعد میگه به نزدیک بشم، خواهولا پرتت هم میکنه بیرون، میگه برو تو نادانی. و مجرد و وجود مصلحت، این فقطیتش رو میخواد هی روش مانوف بده، و مجرد و وجود مصلحت فی در اون شی لا یوجب مرغوبیته، سبب مرغوبیت اون شی نمیشه برای مولا مع فرض نهی مولا و تبعید مولا. و در ما نحن فی داریم میگیم کسی که قائل شده به اقتضای نهی از ضد خاص، اون قائل شده به بطلان، یعنی نهی مولوی رو قبول کرده، تبعید رو قبول کرده. به عبارت اخراش انشالله فردا. استغفر الله.